بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بس درباره این بود که اگر کسی چیزی رو جمله ای یه تعداد زیاد یه چیزی رو بخره، بعد تک تک اینها رو قیمت روش بگذاره و بعد موقعی که میخواد بفروشه هر دونه ای رو بگه این رو به این قیمت خریدم، اینقدرم سود میخوام و میفروشه. مثل بسیاری از بازاری ها که وقتی چیزی رو میخرند جمله ای میخرند، فرض کنید یه بسته نوشابه رو جمله ای میخره یا مثلا یه جنسی رو تعداد زیادی میخره، بعد قیمتی که خریده تقسیم میکنه بر اینها و بعد هر دونه ای رو طبق این قیمتی که مشخص کرده میفروشه. گفتیم که صاحب جواهر ادعای اجماع کرده بود بر این که اینجور معامله جایز نیست. حالا جلسه قبلی میخواستیم روایات رو بخونیم که حالا اول روایات رو میخونیم، بعد که روایات تموم شد وقت میام این که مقتضای قاعده چیه و این که این روایات رو چجوری باید معنا کنیم. جلسه قبلی یک روایت رو خوندم، باب 21 از ابواب احکام العقود تو جلد 18 وسائل صفحه 77. حدیثی که جلسه قبلی خوندیم صحیح بود، صحیحه محمد بن مسلم، و امام علیه السلام طبق این روایت فرمود که جایز نیست کسی که چند تا پیراهن رو میخره بعد اینها رو دونه دونه میفروشه. مثلا فرض کنید 10 تا پیراهن رو خرید به 100 تومن، بعد حالا دونه دونه میگه این پیراهن رو 10 تومن خریدم، 1 تومنم سود میخوام، 11 تومن میفروشه. اینو امام علیه السلام فرمود که جایز نیست. حالا امروز ادامه این روایات رو میخونم تا اینکه بعدن بعد که روایات تموم شد یه بحثی رو مطرح میکنم درباره فقه الحدیث این روایات. حدیث شماره 2 و به هازل اسناد، یعنی به همون سند قبلی، سند قبلی هم صحیح بود. به هازل اسناد قال، این قال یعنی قال محمد بن مسلم، قال و سألته عن الرجل يشتري المتاع جميعا. امام روز علیه السلام سوال کردن کسی که یه متاعی رو میخره جملتا، عجبیه مرابحتا صوبا صوبا، آیا میتونه بفروشه به صورت مرابحه یکی یکی؟ قال علیه السلام لا، حتی یبین له انما قومه. حالا انما قومه یا انما قومه، جایز نیست این پیراهن ها رو دونه دونه بفروشه مگر اینکه بگید که خودم این قیمت رو روی این گذاشتم، یعنی اعلام بکنه بگه اینا همه شا چقدر خریدم، دونه دونم خودم این قیمت رو روش گذاشتم. به هر حال این حدیث دلالت میکنه بر این که توی بیع مرابحه باید اعلام بکنه بگه خودم کلی چقدر خریدم و اون قیمت رو چجوری تقسیم کردم بر دونه دونه این اجناس. سند این حدیثم صحیح هست، فقط عبارتش اینجوری بود، سأل توهو، اسم امام علیه السلام تو حدیث نیست، اینجور حدیثی رو میگوییم مزمره، ولی به خاطر اینکه مزمرش اون که ضمیر آورده آقای محمد ابن مسلمه و محمد ابن مسلمم از بزرگان و ایشون از غیر امام علیه السلام بعیده که سوال بکنه، بلزا اشکالی نداره. اینم حدیث دو. حدیث سوم. و انهو ان نظر ابن سوید و فضاله ان مصعب بن بکر ان علی ابن سعید فی حدیث قال سئل ابو عبدالله علیه السلام ان رجل. حالا اول همین سندش رو توضیح بدم تا بعد متن حدیث رو بخونم. انهو یعنی حسین ابن سعید اهوازی، انهو از حسین ابن سعید، ان نظر ابن سوید و فضاله. قبلا عرض کرده بودم که این نظر ابن سوید با نصر ابن سوید دوتاش یادمه، حالا بعضی کتاب و نقطه میگذارن بعضی ها نقطه نمیگذارن، احتمالا درستش نظر ابن سویده ولی نصر ابن سویده میگند. این آیه نظر ابن سوید نابینا هم بوده و جزء رجال تفسیر قمیه و تفسیر علی ابن ابراهیم قمی جزء توثیقات عامه است. آیت الله خویی رضوان الله علیه اول توثیقات عامه کتاب کامل و زیارات و قبول داشته ولی آخرای عمر پشیمان شد، ولی اینکه ایشون قبول داشت و بعدم برگشت این فقط راجب کامل و زیارات ها، راجب تفسیر قمی اینجا مشکلی نیست. و این آقا چون اسمش تو تفسیر قمی اومده و علی ابن ابراهیم هم رجال این تفسیر را توثیق کرده، بلزا این آقا موثقه. به عبارت دیگه نظر ابن سوید را میشه بگی که هر کسی کتاب رجال می نویسه این آقا را قبول داره، یعنی میگیم که وثقه جمیع و ارباب الفن، همه ارباب فن علم رجال نظر ابن سوید و قبول دارند. این راجب نظر ابن سوید. فضالت ابن ایوب را هم که جلسه قبلی توضیح دادم که فضاله گفتم موثقه. بله. ان موسی بن بکر، این آقای نظر ابن سوید و فضاله، این دوتا از موسی بن بکر. موسی بن بکر را میگن که واقفیه. شیخ طوسی تو کتاب رجال خودش فرموده که موسی بن بکر واقفیست. عجیب اینه که نجاشی وقتی که اسم ایشون رو ذکر میکنه و همینطور رجال کشی، این دو نفر که خب اینا تبحرشون توی رجال بیشتر از شیخه، این دو نفر وقتی موسی بن بکر را ذکر میکنن نگفتند که ایشون واقفیه. شیخ طوسی گفته ایشون واقفیست، اون دو نفر نگفتن واقفیه. یعنی این که نگفتن نه یعنی که ساکتند، در واقع معنیش اینه که یعنی میخوان بگن واقفی نیست. موسی بن بکر معاصر با امام هشتم سلام الله علیه و هیچ حدیثی از امام رضا علیه السلام نقل نکرده. این که ایشون حدیثی از امام رضا علیه السلام نقل نکرده، این قرین است بر این که ایشون واقفی باشد، یعنی علال قایده باید واقفی باشه که امام رضا رو قبول نداشته بلذا چیزی از امام رضا نقل نکرده. برعکسش مؤید بر این که واقفی نیست، مؤید این که واقفی نباشه، اینه که چند تو حدیث ایشون درباره امام زمان ارواح نافده و همینطور درباره انتظار فرج نقل کرده. پس ببینید این که از امام رضا نقل نکرده این مؤید اینه که ایشون واقفی هست. این که درباره امام زمان علیه السلام حدیث نقل کرده این مؤید اینه که واقفی نباشد. پس مؤید دو طرفش موجوده. شیخ هم که گفته واقفیه، نجاشی و کشی هم ظاهرشون اینه که ایشون واقفی نیست. بله، شاید آدم بتونه اینجوری بگدم، بگه این بنده خدا حالا درسته که واقفی هم بوده، ولی با توجه به اینکه ایشون با علی ابن مهزیار یه مناظره کرد و بعد نتیجه اون مناظره هم این شد که ایشون از واقفی بودن توبه کرد، این یک نکته. و از طرف دیگه یه روایاتی درباره امام زمان داره مال قبل از این مناظره با علی ابن ابراهیم، بلذا یه مقدار آدم شک و تردید میکنه در اینکه احتمالاً ایشون واقفی نبوده و شاید اشتباهی واقفی بودن به ایشون نسبت داده شده. اما به هر حال چه واقفی باشد چه واقفی نباشد، در هر دو صورت آدم موثقیه و روایاتش قبول میشود. اینم راجع به موسی بن بکر عن علی ابن سعید. احتمالاً این علی ابن سعید یعنی علی ابن سعید مکاری، علی ابن سعید مکاری جزء واقفی است. و اینکه اون موسی بن بکر از این علی ابن سعید نقل کرده، اینم یه شاهدی میشه بر اینکه اون موسی بن بکر واقفی باشد، یعنی اون واقفی بوده از این واقفی حدیث نقل کرده. به هر حال این آقای علی ابن سعید، دو تا علی ابن سعید تو رجال هستن، ولی این علی ابن سعید مکاریه که واقفیه و این علی ابن سعید مکاری اینم توثیق شده. نتیجتا اینه که این حدیث باید بگیم که سندش میشه موثق. البته یه مقدار از موثق بودن پایین تر هستن، به خاطر اینکه این آقای علی ابن سعید خلصه هم توثیق داره، مهمل هم خیلی هست، یعنی بسیاری از کتابای رجال هیچی درباره ایشون نگفتند. بلذا خلصه این حدیث موثق متمایل به ضعیفه، سند حدیثا. به هر حال این سندش وقت عجیب اینه که سند حدیث که اینجور مشکلی داره، متنش دیگه خیلی بیشتر مشکل داره. این متن حدیث حالا میخونم، متن حدیث خیلی خرابه. حدیث اینه که سئل ابو عبدالله علیه السلام ان رجل ابتاع متاعا جماعتا، یه کسی یه متاعی رو جمله ای خرید، مثلا یه بسته یه چیزی رو خرید. فیطلب منه مرابحتن، یک کسی هم بهش میگه که حالا این رو مرابحه بفروش. من اجل انی ابتعته جماعتن، من اجل انی ابتعته جماعت، به خاطر این که من اینو جمله ای خریدم. الان این جمله وقتی میگه به خاطر این که من جمله ای خریدم، یه اصلا هیچ بچی نداره، ارتباطی نداره. این پیداست که عبارت حدیث غلطه، اصلا با قبل و بعدش نمیسازه. احتمالا اونجور که آقای شوشتری، عاشق محمد تقی شوشتری صاحب کتاب قاموس الرجال، ایشون یک کتابی داره به نام الاخبار و دخیله. این الاخبار و دخیله همین روایاتی که اینجوری مشکل دارند و اینها را بحث کرده. آقای شوشتری تو الاخبار و دخیله این حدیث رو میگه غلطه، عبارتش غلطه. مثلا یا راوی دقت نکرده تو کلام امام علیه السلام، یا اینکه اون کسی که ناسخ بوده و می نوشته دقت نکرده. به هر حال احتمالا درستش اینجوری باشه دا. من اجل انه اني نه انه ابتعتوه هم نه ابتاعه. یعنی این دو تا کلمه‌ای که متکلم وحده هستند هر دو تا رو تبدیلشون کنید به مقایب. مثلا اینجوریه، یک کسی اومد به من گفت که اینو مرابحتن بفروش، به خاطر اینکه او این رو گروهی خریده بود حالا دونه دونه بفروشد، درستش باید این باشه. فیقولون کیف قومت، بعد مشتری میگه که آقا شما اینو گروهی خریدی، حالا این قیمت دونه دونه را چجوری تعیین کردی؟ مثلا گفتی که اینا 10 تا بود، هر کدامم 10 تومن، اینجوری قیمت کردی؟ یا یکی رو قیمتشو بالا، یکی رو قیمت پایین، چجوری قیمت گذاشتی رو اینا؟ چون ممکنه دیگه مثلا آدم 10 تا پیراهن رو بخره، بعد یکی رو قیمت بذاره 20 تومن، یکی رو قیمت بذاره 5 تومن، اینجوری ممکنه دیگه. خونسته یک کسی بهش گفت که چجوری قیمت گذاشتی؟ فیقولو قوم تو هازا به کذا و هازا به کذا. اونم میگه اینجوری قیمت کردم و اینو گفتم قیمتش اینقدر، اونو اینقدر، اونو اینقدر، حالا میخوام بفروشم. قال لا بأس بهی، امام علیه السلام فرمود طوری نیست. قلتو فإنهم یزیدونه على ما قوم. قال لا الا ان یزیدوه الا ما قوم. این عبارتم احتمالا غلطه، احتمالا اشتباه شده تو حدیث. میگه که مشتری میگوید که بیشتر از این قیمتی که گذاشتی بفروش. این خیلی بعیده آدم یه چیزی رو بخواد به یکی بفروشه، مشتری بگه نه قیمتو ببر بالاتر. معمولا مشتری میگه قیمت بیار پایین، نمیگه که ببر بالا. خیلی بعیده که حدیث اینطوری باشه. احتمالا این کلمه یزیدونه اون نقطه ز رو بگیم زائده، نقطه رو برداریم بگیم فإنهم یریدونه نه یزیدونه. نه اینکه مشتری میگه اینو بیشتر بفروش، مشتری میگه به همینی که گفتی من میخوام. احتمالا اینجوری باشه. قلتو فإنهم، حالا یزیدونه تو کتابه ولی یریدونه شما بخونید، فإنهم یریدونه علی ما قوم. میگه به همین قیمتی که گذاشتی خوبه، منم به این قیمت میخوام. امام علیه السلام فرمود که قال الا ان یزیدو علی ما قوم، که این یزیدو هم یعنی یریدو. امام علیه السلام فرمود که بله، اگر که اینا به این قیمتی که او گذاشته میخواهند طوری نیست. قال الا ان یریدوه علی ما قوم. عرض کردم به هر حال این حدیث هم سندش یه مقدار مشکل داشت، هم متن حدیث عبارتش خرابه. اینجور حدیثی را متنشو باید بگیم معلل، علیل، خرابه. سندش هم باید بگید که خلاصه شبه موثقه، موثق نیست. به هر حال این حدیث سوم. حدیث شماره 4. و انهو یعنی از حسین ابن سعید اهوازی، ان علی ابن نعمان. علی ابن نعمان آدم موثقی، خیلی هم جلیل القدر. ان ابن مسکان، ابن مسکانم یعنی عبدالله ابن مسکان، ایشونم بسیار بسیار آدم جلیل القدری است. ان عیسی ابن ابی منصور، عیسی ابن ابی منصور توثیق ندارد و لذا این حدیث سندش ضعیف میشه، به خاطر آقای عیسی ابن منصور که موثق نیست. خب اما متن حدیث، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان القوم یشترون الجراب الهروی اول مروزی اول قوهی یا قوهی. میگه که به امام علیه السلام عرض کردم کسی میخواد مشک بخره، مشک هایی که مال هروی افغانستان، یا مروزی مال مرو، همون جایی که امام رضا علی هست، مرو الان جزء تاجیکستان حساب میشه، اول قوهی. اینو همشریای جناب آقای قاینی هست. قوهی یعنی همین قائن، قائن یا بیرجند، اینو میگن قوهی به خاطر اینکه اون قدیم، بله، این قائن و بیرجند اینا کمتر مشهور بود. یه روستایی که الان روستاست ولی اون زمان این روستا از خود بیرجند و قائن معروفتر بود، به نام قهستان. قهستان را تو ادبیات هم میگفتن دیگه. مثلا فرض کنید اگر یک کسی مال خرم آباده بهش میگیم چی؟ خرمی. یا باید بگیم آبادی. کلماتی که مرکبند وقتی یای نسبت میاریم به نصف کلمه یای نسبت میاریم دیگه. بعلبکی را باید بگید بعلی یا باید بگید بکی. قهستان را باید بگید قهی. اینم گفته قهی. خلاصه کسی میخواد مشکی که مال قهستانه یا مال مروه بخره. فیشتر رجل منهم عشرت اسباب، یه کسی میاد 10 پیراهن از اینا میخره، یعنی یه بسته 10 پیراهن میخره. و یشتر تو علیه خیارهو، اون که جلسه قبلی، یعنی 2 جلسه قبل عبارتی رو از جواهر خوندم، گفتم که کلمه خیار به معنی خیار نیست، به معنی بهترینه. یه عبارتی بود تو جواهر رو ما گفتم که کسی خیارش رو میخره، این نه یعنی اون خیار فسخ رو، خیار مجلس و حیوان، این خیار یعنی بهترین جنس رو، جنس رو میگرده بهتریش رو انتخاب میکنه. اون از این حدیث گرفته شده ها. ببینید میفرماد که یشتر تو علیه خیارهو، شرط میکنه بهترین این پیراهن ها رو، کل ثوبن به ربح 5 دراهم. میگه که شما 10 پیراهن خریدی، اون پیراهن بهتره رو من برمیدارم 5 تومن سود میدم به شما. یشتر تو علیه خیارهو کل ثوبن به ربح 5 دراهم، اقل او اکثر، یا حالا 4 درهم یا 10 درهم یا 20 درهم، حالا اون عدد 5ش مهم نیست. خلاصه کسی 10 پیراهن خریده، یه مشتری میاد میگه اون بهترینشو قیمت بگذار روش، هرچی قیمت گذاشتی 10 تومن 5 تومنم اضافه سود میدم. امام علیه السلام فرمود ما احب و حاضل بی، اینجور بیعی و من دوست ندارم. که حالا بعد بس میکنیم که این امام علیه السلام فرمود دوست ندارم، یعنی این بی باطله یا اینکه مکروهه. ارائیت این لم یجد فیه خیارن غیر 5 اسباب و وجدت بقیتوه سوا. اگر فرض کنید که مثلا این گفته بود من بهترینش رو میخرم 5 تومنم سود میدم، اتفاقا این اینجوریه، 10 لباس که این داره 5 خوبه 5 هم خرابه، 5 خوبا مثل همند 5 خرابا مثل همند. امام علیه السلام میخواد بفرمایه این معامله خوب نیست، چون این وقتی میگه بهترینش رو میخرم، بهترینش کدامشه؟ چون 5 خوب داره دیگه، وقتی 5 خوب داره الان معلوم نیست که بهترینش کدامه دیگه. فقال له اسماعیل ابنه، اسماعیل پسر امام صادق علیه السلام به پدر عرض کرد که فَإِنَّهُمْ قَدِشْتَرَتُوا عَلَيْهِ ان يَأْخُزُوا مِنْهُ عَشَرَةَ اَسْبَاب فَرَدَّ عَلَيْهِمْ مِرَارًا. این پسر به پدر اسماعیل به امام صادق عرض کرد که مشتری ها شرط کرده بودند که ان یأخذوا منه عشرت اسباب، مشتری ها شرط کرده بودند که 10 تو پیراهن از این فروشنده بخرند. این که قبلا مکرر گفته بود، ما این روایاتی که ما داریم کتب عربی شیعه رو فارس ها نوشتند، هیچ کدومش مال عربا نیستی. صحاح سته سنی ها هم هر 6 تاش مال فارس هاست، ایرانی ها نوشتند. ولذا عبارت ها از جهت اعرابی و ادبی معمولا مشکل داره. اینم یه شاهدش ها، این حدیث که میگه اشترتو علی ان یأخذوا منه، یأخذوا رو جمع آورده، منه رو مفرد آورده، احتمالا جا به جا شده. یأخذوا باید یأخذوا باشه، منه باید منهم باشه. یعنی این فقط راوی ها فهمیده که یک کلمه جمع یک کلمه مفرد، اومده گفته یأخذوا منه، باید میگفت ان یأخذ منهم، اینطوری باید میگفت. انهم اشترطوا علی ان یأخذ منهم عشرت اسباب. یعنی اگر که مثلا این آقای فروشنده هم به این مشتری گفت که آقا بات شرط میکنم 10 تاشو بخری، شرط کرد با یه با اون مشتری که مشتری بگیرد از این فروشنده ها هر 10 تا را، فرد علیه مرارن، هرچی این میگفت که آقا 10 تا را بخر، اون میگفت که نه من 1 کیشو میخرم، رد علیه مرارن. این هی میگفت که 10 تا بخر، اون میگفت 1 کی میخرم. فقال ابو عبدالله علیه السلام، امام در جواب پسرش فرمود بقیته سبا، همشون مثل همه. ثم قال ما احب هذا البيت، اینجور معامله را من دوست ندارم. پس اینجور معامله یا دوست نداره که یک کسی کلی یه چیزی رو بخره، بعد به مشتری هم میگه همشو بخر، مشتری میگه 1 کیشو میخوام بخرم. امام فرما دوست ندارم. خب دنبالش اینه که محمد ابن یعقوب، این دنباله هم حدیثا، محمد ابن یعقوب یعنی کلینه، ان علی ابن ابراهیم، علی ابن ابراهیم قومی، ان ابیه پدرش ابراهیم ابن هاشم، ان اسماعیل ابن مرار، مرار 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 نیست، مرار مثل شداد قهار، اسماعیل ابن مرار، ان یونس ان معاویه ابن عمار، کلینی از علی ابن ابراهیم، علی ابن ابراهیم که خوب روشنه از بزرگانه، ان ابیه ابراهیم ابن هاشمم، قبلا مکرر عرض کرده بودم ابراهیم ابن هاشم را درسته که صدها بار در شرح لومعه میگفت که ایشون توثیق ندارد و روایاتش را میگفت که حسنه است تو شرح لومعه، ولی چندین بار عرض کردم این ابراهیم ابن هاشم بسیار بسیار آدم جلیل القدریه و ایشون از کسانیه که اصلا توثیق نمیخواد. این این خود صدوق ها رضوان الله علیه میگن که یه بند خدایی تو کتابش نوشت که شیخ صدوق توثیق ندارد. شیخ صدوق شب اومد به خواب این آقا بهش گفت که فلانی ثقه است یا نه، گفت آره. تو خواب شیخ صدوق بهش گفت که از کجا فهمیدی؟ گفت چون صدوق گفته و صدوق گفت وقت خود من پس ثقه نیستم، حرف ما قبول دارید که گفتم او ثقه است. اینم از خواب بیدار شد گفت خواب که اعتبار نداره، دوباره فردا شب همین خواب بودید، پس فردا شب هم همین خواب بودید، بازم گفت که خواب اعتبار نداره. خب خواب اعتبار نداره، ولی این استدلال درسته. صدوق میگه چطور حرف منو قبول میکنید که میگم دیگری ثقه است، خودمو قبول نمیکنه؟ خب این که تناقضه، نمیشه که. خلاصه این آقای اسماعیل ابن، پس اون ابراهیم ابن هاشم و علی ابن ابراهیم اینه هیچ مشکل نداره. یه بارم عرض کردم خدمتتون مقام معظم رهبری یه وقت میفرمود که این ابراهیم ابن هاشم قبرش تو قمه، یه کسی بگرده تو قم پیدا کنه قبر این بنده خدا کجاست. چون خیلی شو از اصحاب امام هشتم علیه السلام ها، متاسفانه ما پیدا نکردیم، نمیدونم کجاست قبر این بزرگوار. قبل از اون قدیما که این میدون آستانه رو اینجا رو درست نکرده بودن، اینجا همش قبر بود، از این میدون آستانه تا مسجد امام حسن عسکری همه منطقه قبر بود و اینجا همه قبر بزرگان بود. وقتی که بحرالعلوم اومد قم زیارت، از چهارراه بازار کفششو در آورد، پا برهنه اومد، گفت این چه قبر بزرگانه. و تو قبر، تو این قبرها احتمالا یه جو اینجور جاهایی باید قبر این ابراهیم ابن هاشم باشه، ولی به هر حال پیدا نکردیم دیگه. خب اسماعیل ابن مرار رو کرس کردم توثیق نداره. ان یونس، که یونس ابن عبدالرحمنه، یونس ابن عبدالرحمن از اصحاب امام صادق علیه السلام، از اصحاب امام هشتمه. این یونس ابن عبدالرحمن مال اهوازه، ولی ایشون هم ساکن قم بوده و قبر ایشون هم توی قمه، ولی مجهول، ناشناخته است. این که علی ابن ابراهیم قمیه، پدرش هم قمی، یونس ابن عبدالرحمن هم قمی، این قرینه میشه بر این که اسماعیل ابن مرارم که بین این هاست اینم باید قمی باشه، و اگر قمی باشه حتما باید موثق باشه، به خاطر اینکه قمی ها کسی که موثق نبود از قم بیرونش میکردند. بلیزم میشه یه شاهد اینجوری بر وثاقت این آقا ذکر کرد. ان معاویت ابن عمار، معاویت ابن عمارم که دیگه روشنه دیگه، آدم بسیار جلیل القدریست. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام و ذکر مثله، این همون حدیث قبلی، و زاد دنبالش اضافه کرد و کرهه لموضع الغبن، یعنی امام علیه السلام فرمود من اینجور معامله رو دوست ندارم به خاطر اینکه این غبن توشه. و کزاره بای تو صدوق فی مشیخه. ببینید این حدیث الان فقط تو سندش یه اسماعیل ابن مراری بود که ضعیفه، بلکه با اون توضیحی که عرض کردم میشه بگوییشون آدم موثقیه. اگر این توضیحی که عرض کردم کسی قبول بکنه این حدیث میشود موثق، اگر که اون توضیحو کسی قبول نکرد این باید بگید حدیث ضعیفه. این دو تا حدیث دیگرم سریع میخونم. ان عدت من اصحابنا، ان احمد ابن محمد، ان علی ابن حکم، ان محمد ابن اسلم. اینا یه توضیح سندش میخواد بیزن جلسه بعدی انشاءالله عرض میکنم. و صلی الله علی محمد و آله.